بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. در مسئله دو، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه فرمودن فرقی بین اصناف و انواع مسکر نیست، چه از عنب گرفته بشد، چه از خرما گرفته بشد، چه اینکه از عسل گرفته بشه، از شعیر، هر کدام از هنته، از ذرت، تمام اقسام چون اسکار دارد حرام است. این بحث گذشت، دنبالش امام فرماد و یلحق بالمسکر الفقاع و ان فرض انه غیر مسکر. ملحق به اسم مسکر میشه که گفتیم به جمیع اقسام حرام است، ملحق میشه به مسکر فقاع ولو مسکر نباشد. فقاع حرمت و نجاست دائر مدار صدق اسم است، نه دائر مدار صدق اسکار. از روایاتش اینجور برمیاد که فقاع حرام است، چه اینکه مسکر باشد یا اینکه نباشد. کسی که میخورد بعدش حالت سکر بهش دست بده یا نده. بنابراین فقاع رو اینجور عنوان میکنه. امام هم با اینکه اول فرمود لا فرق فی المسکر بین انواعه، دنبالش فرمود و یلحق بالمسکر، ملحق میشه به مسکر الفقاع ولو فرض کنیم که مسکر نیست. باید دلیلش رو ببینیم از ادله چی استفاده میشه. فقاع همون چیزی است که مایه است که از جو گرفته میشه. سابق طبخ میکردن، قلیان پیدا میکرده و به صورت عرض کنم که شرابی مرسوم بوده، مخصوصا خلفا از بنی امیه بعد بنی العباس علاقمند به مشروبات بودن، برای خاطر این که خب خلیفه است و خلیفه مسلمین و نگن مشروب، اینا فقاع رو رائج کرده بودن و میخوردن و عرض کنم که ازش تمتع می بردن. فتاوای علماشون هم میگن جایز است، در حالتی که ما روایاتی در مقابل داریم. روایات متعدد است. عرض کنم که متاسفانه من یادداشتی که از روایات داشتم رو جا گذاشتم نیبردم، ولی حالا چند تاش که اینجا هست. در اطعمه، در اشربه محرمه، در وسائل جلد 25 وسائل، در اونجا یه باب مخصوص برای فقاع داره، روایت متعددی هم درش هست. در اونجا روایاتش عناوینی که درش هست مختلف. یک عنوان این است که هول خمر، سوال میکنه سأل تو عرض کنم که از امام صادق علیه السلام عن الفقاع قال هو الخمر. این یه عنوانه که خمر است. تمام احکامی که برای خمر هست برای فقاع هست. این روایت اینجور داریم که امام فرمود هو الخمر. یا عرض کنم که در بعض روایات دیگه دارد که بله، فقال خمرون و فیه حد و شارب الخمر. خودش به منزله خمر است و حد شارب خمر رو هم دارد. در روایت دیگر فرمود هو خمرون به عینها، تعبیر به عینها که تأکید میکند خمرون به عینها، یا در روایتی عرض کنم که بله هو خمرون استسقره الناس، مراد از عرض کنم که ناس این عامه هستن، اینا کوچیکش شمردند و الا خمر است. خمرون استسقره الناس. باز در روایتی فرماد هو خمرون مجهول، مجهول یعنی اینا نمیخواند عنوان خمروش بگذارن در حالتی که خمر است. بنابراین روایات، حالا متن روایات الان من در یاد داشت نیاوردم، شما اگر مراجعه کنید فکر میکنم باب 23 ظاهرن از ابواب اشربه محرمه، باب 22 و 23 در اون حدود هست، راجع به فقا روایتش همینه، معمولا هو خمرون یا خمرون استسقره الناس، یا عرض کنم که خمرون به عینهی به عینها و امثال این. بنابراین از روایات و اطلاق روایات که هو خمرون، ما استفاده میکنیم که این به منزله خمر است. همون حکمی که برای خمر هست برای فقها هم ثابته، سوا اون این که مسکر باشد یا نباشد. از اطلاق روایت که فرماد هو خمرون، ما استفاده میکنیم از اطلاق که این حرمت دارد، حدم دارد، خمره. همینجور که خمر حرام است، خمر حد برای شاربش است، فقا هم خمرون پس هم حرام از خوردنش و هم حد داره. حالا عرض کردیم شارب الخمر، اینم که روایت دارد که فیه حد و شارب الخمر، ولی از اطلاق هم ما این رو میفهمیم. و یکی هم از ترک استفسال، هم از اطلاق روایات که هو خمرون، و هم از ترک استفسار. در هیچ کدام از روایات که به همین تعبیرها هو خمرون به عینها یا عرض کنم که دلالت بر حرمت داره، امام هیچ کجا سوال نکردند که آیا این فقا مسکر هم هست یا نیست. ترک استفسار، حکم رو بیان کردن خمرون بدون این که سوال کنن که آیا مسکر هست یا مسکر نیست، یا اگر کسی بخورد براش حالت سکر پیش میاد یا نمیاد. ترک استفسار در حالتی که در نبیز استفسار شده تو روایات، راجع به نبیز وقتی میخواد حکمشو بیان کند سوال میکند که نبیزی است که مسکره یا مسکر نیست، تفصیل میدم. اینجا ترک استفسار. پس به دو دلیل، اطلاق روایات و یکی هم ترک استفسار، ما میگیم فقا هم حرام است و هم حد دارد، سوا اون این که اسکار بیاره یا اسکار نیاره. این از این جهت. لذا میبینیم تو عبارت امام اینه، عبارت مرحوم شرایع محقق در شرایع همینه که و این فرض انهو غیر مسکر، ولو مسکر هم نباشد، این مایه که اسمش فقا است خمرون، احکام خمر برش بار. منتها یک بحثی هست و این است که مرحوم صاحب جواهر دارن، اگر ملاحظه بفرماید در کتاب بله اطعمه و اشربه اونجا بحث میکنه صاحب جواهر که یکی از مایع هایی که خوردنش حرام است فقاع است. به این مناسبت ذکر میکند در اطعمه و اشربه. در کتاب و طهاره بحث نجاسات یکی از نجس ها فقاع است. خمر نجسه، فقاع نجسه، از باب نجاست بود داشتنش اونجام بحث میکنه. در بحث حدود هم در حد مسکر اینجام از باب این که حد داره، چون چیزیست که موجب حده خوردنش حد میاره اینجام ذکر شده. پس سه جا بحث از در فقه ازش بحث میشه. مرحوم صاحب جواهر هم در کتاب نجاسات هم اطعم و اشربه در اونجا این بحث رو ایشون متعرضن که ظاهر امر این است که فقاع یکی از مسکرات است، نه اینکه مسکر نیست، منتها جوری هست که کثیرش سکر میاد. معمولا میخوردن در حد متعارف یه مرتبه دو مرتبه یه روز دو روز سکرآور نیست. بله بعض از عرض کنم که خلفای بنی امیه شب تا صبح به عیش و نوش مشغول بودند و خوردن زیاد، و که میگن ولید بود توی حوضی داشت پر میکرد میرفت لخ میشد میخورد که اثر میگذاشت در اون حوض که پیدا بود پایین رفت آبه. خب این حد که میخوردن براشون سکرآور بود، مست میشدن و اون حالاتی که داشتند و با کنیزان و امثال اینها. پس چیزیست که قلیلش سکرآور نیست، نه قلیل یعنی کم مثلا یه نصف لیوان، نه، به طور متعارف هم که میخوردن سکرآور نبوده ولی کثیرش سکرآور بود، این شکی درش نیست. پس جزء مسکرات هست. پس این که در روایات هم فرماد خمرون یا در فتاوای فقها میگن ولو این که مسکر نباشه، یعنی میخوردن سکر براشون نمی آورد، اما این چیزیست که مسکر است. اگر کثیر او خورده بشه قطعا سکر آور مست میکنه. لذا ملاک در این که در روایات میگه خمرون، ملاکش همین است که از مسکرات هست، منتها چیزیست که کثیرش سکر میاد. لذا این که میگیم ولو سکر آور نباشد حرامه، یعنی به طور معمول که میخوردن سکر آور نبود، میگیم حرامه، حدم داره. ولو الان که میخوره براش سکر پیدا نمیشه، کثیرش سکر میاره. بنابراین اگر یه مقدار میخورد، فرض اینه که از مسکرات هست، منتها کثیرش موجب سکره، قلیلش، مرادمون از قلیل نه که بگیم مثل قلیل خمر یه تلیوانی تا استکان، نه، قلیلم میخوردن، فراوانم میخوردن، اما به طور متعارف خوردنش موجب سکر نبود. یه عبارتی مرحوم صاحب جواهر دارد، عرض کنم که در جلد ششم که بحث نجاسات هست صفحه 41 فرمود ثم انه لا یخفا عدم و دوران الحکم نجاستن و حرمتن علل اسکار. حکم رفقا چه نجاست چه عرض کنم که حرمت، این حکم که میگیم نجسون یا میگیم حرامون خوردنش حرامه، این دار مدار اسکار نیست که بگیم اگر کسی میخورد مسکره، سکر آوره براش، نجس است و حرام، اگر سکر آور نیست نجس نیست یا حرام نیست. فرمود عدم و دوران الحکم نجاستن و حرمتن علل اسکار کما سر ره بهی بعضهم و یعطیه ظاهر و آخرین. کلمات فقها هم همینجور لاطلاق الادله، همین روایات که عرض کردیم اطلاق داره، و ترک الاستفسال فیها سیما بعد الاستفسال عن النبیذ. در روایات از نبیذ که سوال میشه استفسار میکنن، میپرسن که آیا سکاور است یا نیست، اما از اینجا سوال نشده، ترک استفساله. این مطلب ایشون. بعد فرمود نعم لا یبعد کون و ذالک منشأ و هما عند الشارع. کون و ذالک، حکم دار مدار اسکار نیست، اما منشأ نجاست و حرمت که در کلام شارع هست همین اسکار بوده. لا یبعد ذالک، عرض کنم که لا یبعد کون و ذالک یعنی اسکار، لا یبعد کون و ذالک منشأ و هما عند الشارع. شارع که اومد فرمود حرام است، شارع که اومد فرمود نجس است، منشأش همون اسکاره. توجه فرمودین؟ ولو بالکثیر فی، ولو بالکثیر که اسکار در کثیرش پیدا میشد، ولو بالکثیر من فی بعض الاحوال. از عبارت ایشون برمیاد، بعض فقهای دیگه هم دارن، که بنابراین پس فقها منشأ حرمتش در شرع، منشأ نجاستش که حکم حرمت و نجاست براش گفتن همون اسکاره. منتها اسکار چون در کثیرش اسکار است، در اونیش هم که سکر آور نیست میگیم خمرو. پس این تعبیرات که تو روایت میفرماد خمرون یا خمرون به عینها یا شاربش حد داره مثل شارب خمر، یا در باب نجاست میگه نجس است، منشش همون اسکارشه، منتاش در کثیرش بوده. لذا ما میگیم روایات دائر مدار اسکار نکرده، چون معمولا سکرآور نیست الا اینکه زیاد بخورن، اما منشأ حرمت همون اسکاره. اگر این رو ما استفاده کردیم که منشأ حرمت اسکار هست ولو اینکه در کثیرش باشه، اگر یه جایی فرض کردیم که از جو یه آب جوی میگیرن که اصلا اسکار نداره، هیچ اسکاری درش نیست، خب در اینجا هیچ دلیلی برای حرمتش نیست. پس ما و شعیری که الان متعارفه میگیرن، این به اون صورت که قلیان درش باشد و جوش بیاد و تخمیر بشه و به اون صورت نیست. کثیرش هم بخورن، یک کسی از این ما و شعیرها بگیرد هر روز هم بخوره، روزی چند تا ما شیشیش هم بخورد، سکرآور نیست. پس اگر بدانیم سکرآور نیست، هیچ دلیلی بر حرمتش نیست. برای این که عرض کردیم دلیل منشأ حرمت همون اسکار است، اما این که میگیم حکم دائر مدار اسکار نیست، برای این که معمولا اسکارآور نیست، کثیرش سکر میاره. پس فقها قلیلش و کثیرش حرام است، نجس است، حدم داره، خمرون، حکمم دائر مدار اسکار نیست، ولو کثیرن میخورن مس نمیشن، اما چون کثیرش سکر آوره میگیم حرام است، از مسکرات او رو میشماریم. از اینجا استفاده میکنیم اگر ما و شعیری داریم که اطبا درست میکنن، یا فرض کنید یکی از مایعاتی که شایع میشه مصرفش و خوردنش ماء شعیر هست، ولی اون خاصیت رو نداره، عرض کنم که سکر آور نیست ولو کثیرش، هیچ دلیلی بر حرمتش ما نداریم. تو عبارت صاحب جواهرم آمده، ایشون عرض کنم که میفرماد کما انه، یه مثالی میزنه، کما انه قد یمنع صدقه الا ما یستعمله الاطباء. فرماد یمکن ان یمنع صدقه، بل کما انه قد یمنع صدقه، یعنی صدق فقا منع میشه بر اونی که یستعمله الاطباء فی زماننا هازا من ماء الشعیر لعدم وجود خاصیته فیه علی الظاهر. اون خاصیتی که اون داره تخمیر میشد، نمیدونم غلیان پیدا میکند تا اون فقاع رو درست بکنن، ولو به طور عادی سکرآورم نیست، کثیرش سکرآوره، این اون خاصیت رو نداره. پس تعبیر ایشون اینه کما انه قد یمنع صدقه الا ما یستعمله الاطباء فی زماننا هازا من ماء الشعیر لعدم وجود خاصیته فیه علی الظاهر. حالا در زمان صاحب جواهر بعضیا مراجعه به طبیب میکردن، طبیب براشون معالجی که میکرد میگفت ماء الشعیر درست کنید، مثلا خنک بوده یه خواصی داشته میگفت ماء الشعیر. حالا دیگه از اون فراتر رفته، اون وقت اطباء تجویز میکردن، حالا جز یکی از مایعات و مشروباتی که متعارف هست خوردنش مثل کوکاکولا و نمیدونم پپسی و چه و چه، یکی هم ماء الشعیر درست میکنه. خب این هم جز همون مایعاتیست که نه سکرآور است ولی کثیرش و نه دلیلی بر حرمتش داریم. اونا اگر سکر، اونا معمولا سکرآوره. این مطلبم که عرض کردم در جواهر ملاحظه فرماد جلد 6 صفحه 40، این ماء الشعیر رو ایشون هم فرماد که در زمان ما اطباء تجویز میکنن هیچ دلیلی بر حرمتش نیست. پس وجه این مطلب مهمی بود که وجه این که میگیم فقاع حرام است و نجس است، ولو میگیم دائر مدار اسکار نیست، اما منشأش همون اسکارشه، یکی از مسکرات است. در مسکرات، در مبای، در مایعات مسکره، در مایعاتی که حرام است و نجس، اونجا یکی شب فقاع میشمارن، اونایی که حد داره که فقاع میشمارن. منتهام فرماد حکم دار مدار اسکار نیست، برای اینکه نوعا اینایی که میخوردن براشون سکرآور نبوده، مگر اینکه کثیر بخورن. پس منشأ حرمت همون اسکارشه. این که میگیم حکم دار مدارش نیست، برای اینکه کم پیدا میشد به اون حدی بخورن که سکر بیاره. و اگر یه چیزیست که بنابراین سکرآور نیست، اسمش هم ماء الشعیر، از جو هم گرفته میشه، اما اون خاصیت رو نداره، اینم میگیم هیچ دلیلی بر حرمتش نیست. این بحث تمام. مسئله 3، لا اشکال فی حرمت الاسیر العنبی. یکی از بحث‌های مهم در فقه همین بحث اسیر عنبی است. اینم باز در کتاب و طهاره، در نجاسات ازش بحث میشه، در باز اطعمه و اشربه، اشربه محرمه که خوردنش حرامه، باز اونجا بحث میشه. مرحوم صاحب جواهر مفصل در نجاسات ازش بحث میکنن، اینجام در کتاب الحدود به مناسبتی که حد داره ذکر میشه. تعبیر امام اینه لا اشکال فی حرمت الاسیر العنبی، اسیر فشرده شده، اسیر عنب آب انگور، انگور آبشو میگیرن یا خود انگور رو میرزن تو یک خمره چیزی، بعد از مدتی آب پیدا میکنن، این رو میگیم اسیر عنبی. لا اشکال فی حرمت الاسیر العنبی، سبا اون قلا به نفسه او به نار او به شمس. این قلیانش تا مادامی که قلیان پیدا نکرده خود به خود جوش نیامده حرمت نداره. پس حرمت مال اون وقتی است که قلیان پیدا میکنه، به جوش میاد، اون وقت هر حرمت پیدا میکنه. این قلیان هم اعم است از این که خود به خود بموند تا جوش بیاد، مثل اینکه سرکه میاندازه بعد از یه مدت اینا جوش میاد، قلیان پیدا میکند، کم کم هی در اثر جوش خوردن کم میشه، عرض کنم که تا برسد ذهاب سلسعین، دو سلسش از بین بره در اثر جوش آمدن، یک سلس که باقی بموند اون یه سلس باقی مونده حلال است. پس حرام از اسیر عنبی زمانی که قلیان پیدا کرد، چه این که قلیان خود به خود پیدا بشه در اثر موندن، یا نه زیر آتش رو دیگی میذارن زیرش آتش روشن میکنن، در اثر آتش جوش میاد، قلیان پیدا میکند، ذهاب سلسعین میشه. یه وقت هم تو آفتاب میگذارن، توی ظرفهای بزرگی میذارن، میذارن تو آفتاب، آفتاب داغ گرم تابستان اینو جوش میارد، در اثر تابش آفتاب قلیان پیدا میکند، ذهاب سلسعین میشه. پس اسیر عنبی سوا اون قلا به نفسه او به نار او به شمس، وقتی قلیان پیدا کرد حرامه، الا اذا ذهب سلسا، وقتی دو سلسش از بین رفت، او ینقلب خلا، یا انقلاب ماهیت پیدا کند و برگرد سرکه بشه، اون وقت میشه حلال. عرض کنم که در اینجا از سه جهت ما باید بحث کنیم، گرچه دو جهتش مورد بحث ما نیست، مربوط به کتاب و طهاره است. یکی در دلیل بر حرمت که میگیم لا اشکال فی حرمت الاسیر العنبی، دلیل حرمت. یک بحث این که وقتی ذهاب سلسن شد حلال است، این استثناء، الا اذا ذهب سلسا، یا اینکه انقلاب ماهیت پیدا کند، خل بشه، سرکه بشد، اون وقت حلاله. اینم یه بحث که دلیلش چیست. بحث سوم این که آیا اسیر عنبی را که خوردنش حرامه، اگر کسی بخورد حد دارد یا حد نداره؟ این بحث اصلی ماست در اینجا، که آیا حد براش هست یا نیست، آیا سکراوره یا نیست، آیا حکم دار مدار سکره یا نه، اینم بحث سوم. اما بحث اول که دلیل بر حرمت اسیر عنبی، روایات متعددی در این باب هست. عرض کنم که قبل از این که قلیان پیدا بکند جوش بیاد حرام نیست، اما اذا قلا، چه این که به نفسه یا به شمس یا به نار، حرمت پیدا میکنه. دلیل حرمتش در این حال، یکی عرض کنم که روایتی است که بله، روایت یک از باب دو از ابواب اشربه، بله، باز ظاهرا اون یادداشت که روایات نوشته بودم من نیوردم. هم روایت یک از باب دو از اشربه محرمه در جلد 25 وسائل صفحه 382. من ظاهرا باز روایتو نیوردم. بله، حالا روایت دیگر باز داریم. این روایت اولی من اینجا یادداشت نکردم، تو دفتر دیگری بود. ظاهر این روایت اینجور بود که امام فرمود که اذا قلا او نشا. بله، ظاهر روایت است که اسیر عنبی حرام است، منتها ظاهر روایت که فرمود حرامه ندارد که اذا قلا. این روایت که روایت اولی، حالا مراجعه بفرماد، روایت یکی از باب دو از اشربه دلالت میکند بر حرمت اسیر عنبی به نحو مطلق، ولی باید قید بش بزنیم با روایات دیگری که اذا قلا دارند، باید بگیم مطلقا حرام نیست که اگر مثلا انگورو ریختیم سرکه بشه، قبل از این که جوش بیاد اگر کسی یه مقدارشو مصرف کنه بخوره، حرام نیست. عصیر عنبی، انگورو آبشو میگیرن، عرض کنم که خوردنش اشکالی نداره، ولی اگر جوش بیاد، اذا قلا توی روایت دارد او نشه، نشیش اون وقتیست که شروع به جوش اومدن میکنه. دیدید مثلا غذا رو وقتی شروع میخواد بکند به جوش اومدن، یه حبابهایی روی این غذا پیدا میشه که شروع میکند به ویز ویز، به قول ما جز جز ویز ویز کردن، یه صدایی هم میکنه، صدای جوش اومدن. این صدای جوش آمدن، این حبابایی که تک تک شروع میکنه میزنه روی غذا، اینا نشیش میگن. تعجب فرمودید. پس قلیان این است که زیرا رو میشه، زیر میاد رو، رو میره زیر، اونو قلیان میگیم. نشیش همین است که تازه شروع به جوش آمدن کرده. پس اذا قلا یعنی زیرا رو بشه، او نشه یا تازه شروع کرده به جوش آمدن، باز از همونجا حرمت شروع میشه. یکی از روایات اینه، ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا یحرم الاسیر حتی یغلی، حرام نیست تا قلیان پیدا کند. این روایت یک از باب سه از ابواب اشربه محرمه. روایت دیگر، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن شرب الاسیر، قال امام جواب دادن تشرب ما لم یغله، امام فرمود بخور تا مادامی که قلیان پیدا نکرده. فاذا غلا فلا تشربه. قلت ایو شیئن الغلیان، از امام سوال کردم قلیان چیه؟ قال القلب، فرمود مراد از قلیان قلب، زیر رو شدنه، زیر اعلا بیاد اسفل، اسفل اسفل بیاد اعلا. اینم روایت سه از باب سه. روایت چهار، انه ان ابی عبدالله یا قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا نشل اسیر او غلا. اینجا تعبیر نشم داره، اذا نشل اسیر او غلا حرام، حرام میشه. اینم روایت چهارم از این با. روایت متعدد داریم. حالا در این عرض کنم که باب 25 باب دو از ابواب اشربه محرمه روایات متعدد داره، در ابواب دیگر هم باز روایاتی داریم که دلالت بر حرمت میکنه، منتها بعضیاش مطلقه، میگه اسیر عنبی حرام است، اما با روایات دیگری که قید قلیان ازا غلا یا قشه دارند، اون روایت مطلقه مقید میشه، از مجموع در میاد که هرگاه اسیر عنبی قلیان پیدا بکند این حرام میشه خوردنش. بعضیاش هم دارد اطلاق داره، بعضیاش هم تصریح دارد که خود به خود جوش اومده، نه با آتش یا با آفتاب. بعضیش هم با آتش، مثلا میگن زیرش آتش روشن میکنن جوش میاد. پس اطلاق هم از این باب دارد که قلیانش چه این که به نفسه باشد، به آتش باشد یا به شمس، موجب حرمت هست. این بحث اولمون که حرمت اسیر عنبی و دلیل بر حرمت که اذا قلا او نشه. و بحث دوم این که اگر ذهاب ثلثین شد اونجا حلال میشه و پاک، دو ثلثش از بین بره. باز همین باب دو از ابواب اشربه محرمه رو در وسائل ملاحظه بفرمود. وجه اینم یه روایاتی داره، در زمان حضرت آدم از بهش آمده بود رو زمین، هوس میوه بهشتی کرد، جبرئیل آمد یه درخت شاخه قلمه عرض کنم که انگور براش آورد و خرما، این درست کرد کش کرد، شیطان اومد یه دیوار دورش کشید گفت مال منه، نزاع شد و دعوا شد و حکم جبرئیل یه آتشی زد، دو قسمت از این انگورها بعد از این که میوه داده بود بنده خدا حضرت آدم کشاورزی کرده، درخت کش کرده، تربیت کرده، میوه داده، انگور رسیده، میخواد بره بیچینه، فردا میبیند یه دیوار دورش زدن ساختن. چه خبره؟ کیه دیوار؟ گفت شیطان، گفت نمال منه. بالاخره یه آتشی زد جبرئیل، دو قسمتش از بین رفت، یه قسمتش مون. جبرئیل گفت اون دو قسمت که رفت مال شیطان، این قسمت که مون مال شما، یک ثلث باقی مون. زمان حضرت نوح هم باز تو روایات دارد از کشتی اومدن پان، یه همچه قضیهی بین آدم و نوح و شیطان هم باز پیش آمد. بالاخره ذهاب ثلثین، دو ثلثش مال شیطانه، اون باید بره و یک ثلث که باقی میموند اون میشه حلال و طیب. پس باید قلیان در حدی باشد که ذهاب ثلثین بشه. اینم ادله دارد، انشاءالله فردا میخونیم. و صلی الله علیه و سلم.